לאי שומגוהי. سلام به شما و به مجله شامگاهی خوش آمدید. طاهری سفر هستم. تا نیم ساعت دیگر در این برنامه شما را همراهی میکنم. امروز یک شنبه 24 یونیه است. ساعت در دوشنبه 9 شب. در ابتدا سرخطی اخباری مهم. محمد مرسی در انتخابات ریاست جمهوری مصر پیروز شده است. نه تا روز سه‌شنبه مسئله ترکیه و سوریه را بحث خواهد کرد. پارلمان تاجیکستان لغو روابط با ترکیه را بررسی می‌کند و امروز تیم‌های فوتبال انگلیه و ایتالیا به دیداری هم می‌روند. تفصیل خبرها. کمیسیون مرکزی انتخابات مصر اعلام کرد که محمد مرسی نامزد حزب اسلامگرای اخوان المسلمین رئیس جمهوری آینده این کشور می شود. محمد مرسی در دور دوم انتخابات در روز 17 ایون 51.7% رأی مردم را به دست آورده است و احمد شفیق جنرال و نخست وزیر سابق در آخرین روزهای عهد حسنی مبارک رئیس جمهوری پیشین مصر 48.3% رأی مردم را صاحب شده است. بعد اعلام نتیجه انتخابات ده هزار نفر از طرفداران مرسی با شادی و خوشحالی پیروزی او را در میدان تحریر در مرکز شهر قاهره تجلیل کردند. انتخابات روز 17 ایون نخستین انتخابات آزادی مصر مردم این کشور را به دو جبهه تقسیم کرد که یک بخشی آن بیم داشتند نظامیان حاکم در مصر شیوه حکمرانی حسنی مبارک را برمیگردانند و بخش دوم که محمد مرسی قوانین اسلام را به نظام سیاسی وارد میکند. و گفته کمیسیون مرکزی انتخابات مصر در انتخابات 51.8% مردم شرکت کردند. جزئیات بیشتر در ادامه برنامه. حکومت ترکیه نشست اضطراری پیمان نظامی ناتو را دعوت کرده است تا به گفته آن کشور رفتار پرخاشجویانه سوریه را بررسی کنند که این کشور یک هواپیمای جنگی ترکیه را نابود کرد. احمد داوداغلو وزیر امور خارجه ترکیه روز یک شنبه گفت هواپیمای شبه تصادفا وارد قلمرو هوایی سوریه شده است. او افزود
اوچامون گرفت تنما دو اکدنزدکی
هواپیمای جنگنده ترکی با نظر داشت تحولات اخیر در ساحل های شرقی بحر میانه زمین برای آزمایشی سیستم های رادری داخلی با ماموریت تمرینی فرستاده شده بود. ماموریت اون هیچ رابطه با بحران فعلی در سوریه نداشت.
هرهنگی بیر گرفت تنما یوکتور.
مقامات ببخشید، به گفته احمد داوداغلو هواپیمای ترکیه را چند دقیقه بعد از آن زدند که قلمرو هوایی سوریه را ترک کرده و به قلمروهای بین المللی برگشته بود. هیچ نشانه از خلبانهای هواپیما نیافتند. مقامات کشورهای عضو ناتو این مسئله را روز سه‌شنبه بررسی میکنند. مقامات رسمی تاجیکستان میگویند که برای تجلیل 15 سالگرد جشن وحدت ملی آماده شدند. 15 سال پیش در روز 27 ایون نیروهای مخالفین پیشین دولت و حکومت تاجیکستان با امضای سازشنامه صلح و رضایت ملی به جنگ 5 ساله و ویرانگری شهروندی خاتمه گذاشتند و از آن سال تا کنون روز 27 ایون به عنوان روز وحدت ملی تجلیل می شود. جزئیات بیشتر را در ادامه برنامه خواهیم شنید. خبرگزاری دولتی خاور از قولی محمد علی وطنوف وکیل پارلمان تاجیکستان نوشته است که مسئله لغو روابط میان کشور و ترکیه در مجلس نمایندگان بررسی می شود. به نوشته خبرگزاری محمد علی وطنوف در این باره ضمن ملاقاتش با رهبر اتاق تجارتی و صنعتی ترکیه در استانبول سخن گفته و افزوده است امیدوار است مسئله مذکور در آینده نزدیک حل شود. فایق یاوز رهبر این اتاق گفته است که تبادل مال میان تاجیکستان و ترکیه سالانه 500 میلیون دلار را تشکیل می دهد و برای افزایش تجارت میان دو طرف باید راودید نیز از بین برداشته شود. ادامه اخبار از رادیو آزادی. جمیل افریدی برادر طبیبی که گویا در یافتن اسامه بن لادن به خدمات استخباراتی آمریکا کمک کرده است میگوید ایالات متحده برادر او را بدنام و رسوا کرد. در مصاحبه اختصاصی با خبرگزاری رویترز جمیل افریدی گفته است از سرنوشت برادرش شکیل افریدی عمیقا نگران است که او را در حجره در زندان پیشاور نگه می‌دارند. دادگاهی پاکستان شکیل افریدی را با گناه کمک به گروه تندروی لشکر اسلام به 33 سال زندان محکوم کرد، اما طرفدارانش میگویند که مقامات از او به خاطر کمکش در یافتن پناهگاه اسامه بن لادن در شهر ابودابادی پاکستان نقار گرفتند. و در مسابقات جام قهرمانی اروپا تیم ملی فوتبال اسپانیا روز شنبه فرانسه را با حساب 2-0 شکست داد و اسپانیا باری اول است که در 7 بازی که تا حال با تیم فرانسه داشت پیروز می شود. اکنون رقیب آینده اسپانیا و پرتغال است. آلمان روز جمعه دست یونان را با حساب 4 برد و روز یکشنبه با غالبی بازی انگلیا و ایتالیا بازی خواهد کرد. روز دوشنبه بازی این دو تیم همین شب برگزار می شود. شنونده گرامی، برای دریافت اخبار از این هم بیشتر همین حالا یا هر وقتی دیگر سر بزنید به تارنمای رادیو آزادی به نشانی آزادی نقطه آرگ و برنامه های ما را هم می توانید مستقیم در همین تارنما بشنوید و اینک عنوان گزارش هایی که با هم خواهیم شنید. نامزدی اسلامگرا مقام رئیس جمهوری مصر را صاحب شد. تاجیکستان برای تجلیل از مهمترین جشن‌های کشور، جشن روز وحدت، آماده می شود. یک مؤسسه تحقیقاتی روسیه امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان را نچندان خبرساز عنوان کرده است. معتادان تزریق مواد مخدر در آسیای مرکزی تهمه آسان ویروس نارسایی مسئولیتی بدن می شوند و در ختلان سطح پدری دل سنگ را مجبور کردند در تربیت کودکانشان سهم بگیرند. و شروع میکنیم از یک خبری مهمی بین المللی. از انتخابات مصر، کمیسیون مرکزی انتخابات مصر اعلام کرد که محمد مرسی نامزدی حزب اسلامگرای اخوان المسلمین رئیس جمهوری آینده کشور میشود. محمد مرسی در دوره دوم انتخابات در روز 17 میون 51.7 درصد رای مردم را به دست آورد است و احمد شفیق ژنرال و نخست وزیر سابق در آخرین روزهای عهد حسنی مبارک رئیس جمهوری پیشین 48.3 درصد رای مردم را صاحب شده است. بعد اعلام نتایج انتخابات ده ها هزار نفر از طرفداران مرسی با شادی و خوشحالی پیروزی او را در میدان تحریر در مرکزی شهری قاهره تجلیل کردند. انتخابات روز 17 میون نخستین انتخابات آزاد مصر مردم این کشور را به دو جبهه تقسیم کرد که از آن بیم داشتند نظامیان حاکم در مصر شبه حکمرانی حسنی مبارک را برمیگردانند و بخش دوم که محمد مرسی اسلامگرا قوانین اسلام را به نظام سیاسی در مصر وارد خواهد کرد. با گفته کمیسیون مرکزی انتخابات تیم مصر در انتخابات 51.8 درصد مردم شرکت کردند. محمد مرسی که در عهد حسنی مبارک زندانی شده بود، بعد 16 ماه سقوط این رئیس جمهوری پیشین مصر در قیام‌های مردمی اکنون به جای مبارک می‌نشیند. هنوز واکنش احمد شفیق معلوم نیست، ولی او گفته است که هر گونه قرار کمیسیون انتخاباتی را خواهد پذیرفت. محمد مرسی مهندس 60 ساله مصری قرار داده است که حکومت فراگیر در کشورش تأسیس خواهد داد. قرار بود نتیجه انتخابات ریاست جمهوری مصر را روز پنجشنبه گذشته اعلام کنند، اما بنابر شکایت های هر دو نامزد از قانون شکنی ها در انتخابات اعلام نتیجه ها تا به امروز به تأخیر افتاد. ده ها هزار نفر از هواداران اخوان المسلمین تای چند روز در میدان تحریر در مرکز قاهره منتظر نتیجه انتخابات نشستند. بعد از پیروز اعلام شدن محمد مرسی در میدان تحریر که قیام های مردمی در همینجا سببی سقوط حسنی مبارک در سال گذشته شد، شور و هیاهوی طرفداران مرسی بلند گشت که با پرچم افشانی و آتش بازی و زدن تبل پیروزی نامزدی اسلامگرای خود را تجلیل میکردند. تلویزیون دولتی سوریه خبر داد که مارشال حسین تنتوی رئیس شورای نیروی مسلحی حاکم بر مصر محمد مرسی را با پیروزی در انتخابات تبریک گفته است. همین شورا چند پیش صلاحیت های اجرایی خود را افزوده صلاحیت های رئیس جمهور را کاهش داد و در میدان تحریر هم علیه این شورا که بعد از سقوط مبارک حکومت مصر را به دست گرفته است شیار می دادند. و خوب برمیگردیم به موضوع های تاجیکستان. روز چهارشنبه آینده از امضای یک سند سرنوشت ساز برای تاجیکستان 15 سالی رسا می‌گذرد. روز 27 اپریل در شهر مسکو مخالفان پیشین و حکومت تاجیکستان بعد از مذاکرات طولانی و بحث و کشمکش و قهر و جنجال در نهایت سازشنامه صلح و رضایت ملی را امضا کردند که جنگ ویرانگر در کشور را خاتمه داد و مردم جفا کشیده و خسته شده از جنگ در تاجیکستان هم نفسی سبک کشیدند. از همان روز تا کنون 27 میون به عنوان روز وحدت در کشور تجلیل می‌شود، گرچه حالا هم می‌گویند در تاجیکستان بسیاری هستند که قدری وحدت را نمی دانند. عبدالقیوم خیمزاد همکاری ما در دوشنبه نگاهی انداخت به آمادگی ها برای استقبال این جشن.
در آستانه 15 سالگرد جشن روز وحدت ملی در تاجیکستان که روز 27 ایون تجلیل می شود، پایتخت کشور شهری دوشنبه را با شعار و آویزهای گوناگون درباره این روز آرا داده اند. و گفته مقامات امسال روز وحدت نظر به سالهای گذشته با شکوه‌تر تجلیل خواهد شد و تلویزیون های دولتی هم گزارش می دهند که همه ناحیه های کشور برای استقبال این جشن خود را آماده کرده اند. ولی معلوم نیست امام علی رحمان رئیس جمهور جمهوری تاجیکستان کی دایر به تجلیل این جشن سخنرانی خواهد کرد یا در کدام جشن اساسی حضور خواهد داشت. امسال محل اصلی تجلیل جشن شهر دوشنبه است که فهرست مراسم ادامه را نشر کرده است. از جمله برگزاری مراسم مشترک عروسی 60 جوان از خانواده های محتاج، مسابقه اسب دوانی یا چابک سواری، گشتی ملی در ورزشگاه های پایتخت و هنرنمایی آوازخوان‌ها و رامشگران در گوشه و تالارهای مختلف پایتخت بخشی از چهارابینی های ذکر شده در این فهرست است. جشن وحدت ملی در تاجیکستان بعد امضای سازشنامه صلح میان مخالفین پیشین و حکومت تاجیکستان در روز 27 ایون سال 1997 همساله تجلیل کرده می شود. این جشن عید رسمی است و به این مناسبت 27 ایون در کشور روز استراحت اعلان شده است. امضای سازشنامه صلح در 15 سال پیش به جنگ 5 ساله خرابی آور داخلی در تاجیکستان خاتمه داد که بنا به آمارهای تخمینی بیش از 150 هزار کشته بر جای گذاشته و حدود 7 میلیارد دلار خسارات وارد کرده است. در چند سال اخیر جشن وحدت ملی در نواحی گوناگون کشور از جمله رشت و وحدت، حصار و خجند و کلاب و خاروغ برگزار شده است، ولی رهبریت مخالفین پیشین پیوسته گفتند که آنها را به جشنهای رسمی با عنوان یک جانب صلح دعوت نمی کنند. در آستانه این جشن مطبوعات مستقل کشور هم از سیاستهای حکومت انتقاد کرد که نتوانسته است با وجود گذشت 15 سال مردم را به وحدت واقعی برساند و هنوز هم تفرقه و بی‌اعتمادی در میان گروه‌ها و محل‌های مختلف وجود دارد. رهبران مخالفین پیشین هم در مصاحبه‌ها با روزنامه‌ها شکایت کردند که حکومت برخلاف عهدهای داده‌اش اکثر آنها را از میدان خارج کرد، ولی نتوانست با وجود ثبات و آرامی اقتصاد بیمار کشور و زندگی مردم را بهتر کند. در آستانه تجلیل این جشن وزارت کارهای داخلی اعلان کرد که در شهر دوشنبه مقررات گشت و گذار با شناسنامه جاری می شود. وزارت از شهروندان خواهش کرده است که باید برای پیشنهاد شناسنامه هایشان و جای زیست موقتی خود و کارمندان میلیتیا کمک شهروندی خود را رسانند. عبدالقیوم قیومزاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
شنونده عزیز، در آستانه عید رادیو آزادی سلسله گزارش ها دایر به این حادثه تاریخی، این روز تاریخی و جنگ شهروندی در تاجیکستان را نشر می کند. از جمله نوارهای ویدیویی و عکس و تحلیل و مصاحبه های زیادی داریم. در گوشه مخصوصی تارنمای رادیو آزادی می یابید در نشانی azadi.org. و حالا در ادامه همین سلسله گزارش ها به سراغ مردمی عادی می رویم که از آن روزهای تیره و تار چی را در یاد دارند.
مردم اومدن پای برهنه، گویا در تنشون هم لباس حلال نداشتند، وایما زیر کرده بود آدمو را. این وقت از پیش نظرم دور نمی رود که چه خل آدمو با یک ترس حروس اومده داخلی ناحیه شده بودند، نه لباس حلال داشتند نه پای افزول داشتند.
اساسا گرسنگی بود در وقت جنگ شهروندی، به ترتیبی ها بسیار بودند، آدم ها گریزه ها بودند، جنایت ها صدیل بشنند.
страшно було вийти в город, то що не було хліба, за дітей було очень страшно, особенно за девочек.
Помню, когда у нас соседка вот была, она богатая вроде бы, к ней среди ночи вот ворвались, как сказать, ее мужа расстреляли, дочку, а она одна осталась сейчас вот, единственная.
قسمای احتیاطی کارخانه ها به دولت های همسایه می رفت، برای من گریه آور بود، علم آور بود، چون که من می دونستم که من همین چلوچنی فابریکا دستگاه ها همون ستنا گویم همونو همش به دولت همسایه می رفتن به واسطه قطاره ها که کسی دلش نمی سود، ولی همه همین چیزی که ما از شوروی برای ما باقی مون همین هم از دست رفت.
در ناحیه مومین آباد زندگی میکردیم، ورتالیات های کلون کلون میومدن، افتماد میفروردن، ما میگرفتیم میدهک بودیم و سه و بار میکردن میبردن. این هم از با سروری اسلام کریم بود، ما عبدالملک عبدالله جان هم گفتنی آدم بود.
خاطرم ده که همین میدان شهیدان آزادی همینجا ده بود، فقط ما مثال با کاری خودمان هوایی را میگذشته میدیدیم تمام.
روزه تاریکی بود، سویت نبود، خوراکا نبود، برای نون آشرت میستودیم، خلیب دا، زواد دا، برای خلیب جنگ بود، یا دخترک بود، خلیب دا آشرت میستود، جنگ شید هم اونجا برای ترتیب کردن دا، تیر خور قرار بود دا، هفته روز خواه رفت، بعد مرد، برای بخم که خلیب.
گواریلی، وچی که، یورچی که، یا سان فرانسان شد تارین، ککو دا پاپاداو دام دا پوشم، دی یورچی که، دی ایتی، تاکتون فرانسان شد، یا گریه تارین، برای دی ادخای، شو تاکی منی پرابلم نیه بول نیکده
ده ها فکر ما را هستیم جمعیتون فراموش نشانده هست و یه قهرمانی نیست.
بله، به خصوص جنگ داخلی قهرمانی نیست. و شما هم نظر و اندیشه خود رو به ما بگویید، چه از طریق تلفن، چه ایمیل یا چه تورنمای رادیو آزادی که نشانهش رو میدونید آزادی.org است و شماره تلفنی ما هم این است.
به ما SMS بزنید. تلفن رادیوی آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست.
420-725-037-943
420-725-037-943 یک مؤسسه نظرسنجی روسی با تهیه فهرست رئیس جمهوران خبرسازی کشورهای شوروی سابق، امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان را در مقام پایین 13 قرار داده است. به گفته مؤلفان نظرخواهی، ذکر کمی نام امام علی رحمان در رسانه‌ها سببی در مقام‌های پایان جای دادن رئیس جمهور تاجیکستان است. اما در دیگر مؤسسه اما در کشور در تاجیکستان به مؤسسه‌های تحقیقاتی روسی اعتماد ندارند و دیگر چیز می‌گویند. خورشید همدم گزارش می‌دهد.
خبرگزاری روسی رگنوم در همکاری با سازمان میدیالوگیا نظرسنجی ریتینگی رهبران کشورهای پساشوروی را برای ماه می با استفاده از 9000 منبع خبری نظیر رادیو، تلویزیون، مطبوعات و رسانه‌های الکترونی انجام داده است. نادژدا ژوکوفسکایا مسئول مطبوعاتی مرکز میدیالوگیا میگوید هدف از این پژوهش که ماه یک بار صورت میگیرد معین کردن جایگاه رهبران کشورها در فضای اطلاعاتی پساشوروی و تغییر آن است. این نظرسنجی در دو سمت ذکر نام رهبران در رسانه‌ها و یادکرد مثبت یا منفی از آنها جریان گرفته است. اما در هر دو نشانداد یا شاخص در میان 17 رهبر کشوری پساشوروی 4 جای اول را ویکتور یانوکوویچ، الکساندر لوکاشنکا، نورسلطان نظربایف و سرژ سرگسیان رئیسان جمهوری اوکراین، بلاروس، قزاقستان و ارمنستان صاحب شدند. اگر در زمینه ذکر نام در رسانه‌ها اسلام کریمو در مقام 12 باشد، پس امام علی رحمان در جای 15 قرار گرفته است. اما در شاخص صفتی که عملکرد مثبت یا منفی رهبر پوشش می‌یابد، رئیس جمهوری تاجیکستان در مقام 13 و آن هم پس از اسلام کریمو رئیس جمهوری ازبکستان قرار دارد. نادژدا ژوکوفسکایا درباره ریتینگ صفتی امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان گفت: خانم ژوکوفسکایا میگوید مطابق با این ریتینگ امام علی رحمان برای آن در مقام 13 قرار گرفته است که رسانه‌ها از ملاقات وی با پرزیدنت روسیه خبر داده و ولادیمیر پوتین با همتای تاجیکش برای جانبداری از حضور نظامی روسیه اظهار سپاس کرده است. این هم در حالی که ژوکوفسکایا سبب 3 جای اول را صاحب شدن رئیسان جمهوری اوکراین، بلاروس و قزاقستان را در آن دانسته است که ویکتور یانوکوویچ در ملاقات با رئیس جمهور روسیه همکاری‌های انرژی بخصوص گاز را مطرح کرده، الکساندر لوکاشنکا علاقمندی‌اش را به رشد اتحاد دولت‌ها و سلطان نظربایف با تقویت همگرایی با روسیه تاکید کرده است. اسم امام علی رحمان در هر دو شاخص نظرسنجی در رده‌های اخیر حتی پایین‌تر از قربانگولی بردمحمدوف و الماسبک آتمبایوف رئیسان جمهوری ترکمنستان و قرغیزستان جا گرفته است. با این هم پژوهشگران رسانه‌ای در تاجیکستان این را یک امر طبیعی می‌دانند و می‌گویند نمی‌شود اقدام اخیر خبرگزاری رگنو و سازمان میدیالوگیای روسیه را زیر شبهه قرار داد. مظفر علیموف رئیس مرکز تحلیلی و خبری شرق در این باره گفت:
از اون اندیکاتوری جو مقام هم کشورهایی که اونجا در همون پبده مقام جای گرفتن، از این نقطه نظر گیریم، به فکرم اینا زیر شبهه گرفتن جایز نیست، به اون خاطر که هر کشوری که شما اونجا نام گرفتید از روی جو مقامش در بین رسانه‌های روسیه البته مهمیت داره.
قهرمان بقازاده رئیس مرکز اجتماعی معصوم به زیر کلا نیز بر این باور است که نظرسنجی اخیر در مورد ریتینگ خبرسازی رئیسان جمهوری کشورهای پساشوروی محصول وضع واقعی است.
خود وضعیت همین خیلی است که واقعی تاجیکستان، مسئله هایی که به تاجیکستان وابسته است، در روسیه اونقدر توجه زیاد ندارد. من گرد و اطراف لوکاشنکا و بسیار ناز میبینم اوکراین، برای که این آدم های شناخته هستند برای اونها نزدیکتر.
اما برخی از صاحب نظران به چنین نظرسنجی ها که بخصوص از سوی مرکز های پژوهشی روسیه تهیه می شود اعتماد ندارند و میگویند این سازمان ها عمدتا طبق اصول بازمانده از زمان شوروی عمل میکنند. عبدالفتاح واحدوف خبرنگار و کارشناس رسانه‌ای در این باره میگوید:
چونکه من میدونم که اونا حتما منفعت های خودشون نمیگذارن با طبق همون مقام شوروی دولت ها رو پس هم قطار میشینن. این پسیکولوژی روسیه است.
این هم در حالی است که نورسلطان نظربایف هنوز از دوران شوروی رهبری قزاقستان را بر عهده دارد و الکساندر لوکاشنکو نیز در شمار پرزیدنت های دراز عمر پهنای شوروی داخل میشود. اما با آنکه امام‌علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان تقریبا 20 سال این جانب زمام قدرت در کشور را در دست دارد، نظرسنجی ها همیشه او را پایین تر از دیگر رئیسان جمهور نشان میدهند. نظرسنجی خبرگزاری رگنوم و سازمان میدیالوگیا در حال نشر میشود که تاجیکستان در راستای انتخابات پرزیدنتی سال 2013 قرار دارد و همکنون حزب حاکم خلق دموکرات تاجیکستان امام‌علی رحمان را نامزد این حزب در انتخابات سال آینده اعلام کرده است. خورشید همدم، رادیوی آزادی، دوشنبه.
نگوید که در پورتال های فیسبوک و مایمیر تنها صحبت های خودمانی می شود.
آخرین خبرها، تحلیل و بحث، ویدیو، عکس و موسیقی از رادیوی آزادی در فیسبوک و مایمیر.
رنگ های تازه در شبکه های کهنه. ما را در اینجا نیز پیدا کنید و با ما در تماس شوید.
جهان نو را با هم بسازیم. آزادی در فیسبوک و مایمیر.
سازمان جهانی بهداشت میگوید بیماری ویروسی نارسایی مسمومیت بدن با سرعت در میان معتادان تزریقی در کشورهای آسیا مرکزی دامن پهن میکند، ولی به این مشکل جدی به قدر کافی اهمیت نمیدهند. این مؤسسه بهداشتی سازمان ملل نوشته است در تاجیکستان و قزاقستان و قرغیزستان و ازبکستان و ترکمنستان 190 هزار معتادان تزریقی هستند و بیشتر از نصف گرفتاران نوی ویروسی نارسایی مسمومیت بدن در میان همین گروه است. در این باره صحبت داشتم با مارتین دونوگیو، هماهنگساز برنامه معالجه بیماری ویچ سپید، که در صحبت با رادیو آزادی گفت همین مسئله در شهری آستانه قزاقستان همین هفته با حضور نمایندگان کشورهای منطقه بررسی شد و در آن شبه های جلوگیری از شدت گرفتن این مشکل را بررسی کردند.
HIV amongst drug injectors in
بیماری ویروس نارسایی مسمومیت بدن در میان معتادان تزریقی در تمام کشورهای آسیای مرکزی یک مشکل بزرگ است. مثلا در تاجیکستان بیشتر از 50 درصد موارد سرایت بیماری ویروس نارسایی مسمومیت بدن در میان معتادان مواد مخدر به نظر می رسد و عین همین تمایل را در تمام کشورهای دیگر آسیای مرکزی مشاهده می کنیم و اکثر گرفتاران نو به بیماری در میان معتادان تزریقی هستند. ما به منطقه آمدیم تا مقیاس این مشکل در آسیای مرکزی کسی را ارزیابی کرده و همچنین شیوه های بهترین مبارزه با این مشکلی را ببینیم.
و شما گفتید این تمایل در کشورهای دیگری آسیای مرکزی مشاهده می شود. در این زمینه از آن کشورها چگونه آمار هست؟
در کشورهای دیگر مثلا در قزاقستان بیشتر از 60 درصد گرفتاری به بیماری ویروس نارسایی مسمومیت بدن در میان معتادان تزریقی مواد مخدر مشاهده می شود. در قرغیزستان هم بیشتر از 60 درصد و در ازبکستان زیاده از 50 درصد است. آمار درستی از ترکمنستان نداریم، زیرا آنها گزارش می دهند که در این کشور یگان نفر به بیماری ویروس نارسایی مسمومیت بدن گرفتار نشده است. تصویر عمومی این است که در تمام کشورهای منطقه از 50 تا 70 درصد گرفتاران بیماری ویروسی نارسایی مسمومیت بدن از سوزنداری های آلوده سرایت شدند. همین گونه وضع در اینجا بسیار جدی است. دیگر اینکه بیماری ویروسی نارسایی مسمومیت بدن در منطقه گسترش می‌یابد، اگر در دیگر گوشه های دنیا ما شاهد آن هستیم که سرعت گسترش بیماری کنتر و تحت نظارت گرفته می‌شود.
و در بیانیه سازمان جهانی بهداشت آمده است که مقامات کشورهای آسیای مرکزی به مسئله گسترش بیماری در میان معتادان تزریقی مواد مخدر به قدر کافی اهمیت نمی‌دهند. چرا حکومت ها این مشکل را گویم نادیده گرفتند؟
من نمیتوانم بگویم که حکومت ها این مشکل را نادیده گرفتند. به اندیشه من یک مسئله این است که بیماری ویروسی نارسایی مسمومیت بدن به این منطقه نظر به مناطق دیگر دیرتر رسید، اما گسترش یافت و از سال 1999 تا آخرهای سال 2000 حکومت ها در رسیدگی به این مسئله تاخیر کردند، زیرا بنابر نبود نظارت مقیاس بیماری درست شناخته نشده بود. اما با بهتر شدن نظارت ما آشکار کردیم که وضع جدی است و کشورهای منطقه با مساعدت بنیاد جهانی برنامه‌های جلوگیری فراگیری از بیماری و تبابت بیماران را شروع کردند. مشکل این است که برنامه ها در سطح بالا عملی نمی شوند. از این رو سازمان جهانی بهداشت و دیگر مؤسسه های امدادی سازمان ملل توصیه می دهند که برای معتادان تزریقی مواد مخدر یک بسته کاملی برنامه اجرا شود. سر از تقسیم سوزنداری در بین آنها، تبابت آنها به شیوه جایگزین کردن هروئین با نوهای کم تاثیر افیون به مثل متادون و تبابت رتروویروسی آنها.
مارتین دانوگیو هماهنگ سازی برنامه های تبابت بیماری ویروسی نارسایی مسئولیت بدن سازمان جهانی بهداشت با رادیو آزادی صحبت میکرد. برنامه را بعد یک آگهی با گزارش دایر به پدران به اصطلاح بی‌مهر و سنگدل ادامه میدهیم.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تی جی یا آزادی نقطه آرژی.
مقامات رسمی ولایت ختلان میگویند در این ولایت مراجعات مادران تنها به دادگاه ها زیاد شده است که شوهرانشان آنها را با کودکانشان رها کرده و برخلاف قانون هیچ کمک به فرزندان نمیرسانند. مقامات هم میگویند بعد از تکاپوی زیاد دادگاه ها حق را به حقدار میرسانند، ولی بعضن بنابر حقوق خود را ندانستن زنان مجبور کردن پدر برای کمک به پرورش فرزند مشکل میشود. ناصر جان مامورزاده همکار ما در قرغان‌تپه در این باره گزارش خوبی دارد که با هم میشنویم.
صدف ماه ساکن نوحی وخشی ولایت ختلان میگوید از بس که دختر و دامادش با هم عقد نکاح دولتی نداشتند، آیله جوانان به زودی ویران شده، فرزند و نبیرهش پشت در خانه شوهر ماندند و افزود دامادش حتی از پرستاری فرزند خود دست کشیده، همسرش را نیز از تمام مال و ملک خانواده محروم کرده است.
زخص نداشت، قریب یک سال متعادل کردم و قواعدش مقررش پدرش بعدم را تاریک معلمینشم کودک عذاب بسیار سرگردونی بسیار کشیدیم. حیاچ از سخت از بوم جونیان فرزند مبسوزن برای فرزندش ببسوزن.
دختری صدف ماه تحصیل کرده نیست و کسی از خانواده او قبل از ازدواج هم تقاضای ثبت عقد نکاح در مقامات دولتی نکرده است که در نهایت به نقض حقوق و منفیت های این زنی جبر دیده و فرزندی رسمان به پدری او انجام شده است. این هم در حال است که در دوامی سال جاری قریب 5,500 طفل در ولایت ختلان به نکاح زاده شده و مادران این اطفال به شعبه های ثبت اسناد حالت های شهروندی مراجعه کردند تا آنها ثبت نام گردند. سعادت سیروجی و مسئول اداره ثبت اسناد حالت های شهروندی ولایت ختلان گفت طی 5 ماه اخیر از سوی مقامات دولتی ثبت مقرر کردن پدری بیش از 5,300 طفل انجام شده است. خانم سیروجی و سبب های تولد کودکان بی نکاح را نادیده گرفتن قوانین ارزیابی میکند.
این فرزندان در آیله های به دنیا آمدند که آنها از قید نکاح دولتی گذشتگی نیستند. هستند کودکانی که در دیهات دوستان دوریم کمترک از قید تولد دیرتر میمونند، در مدت یک سال یک نیم سال فقط گرفته میشوند.
و افزود بر اساس قانون تنظیم انعنه و جشن و مراسم ها نخست عقد نکاح دولتی یا مراسم زکس باید صورت بگیرد و بعداً نکاح شرعی شود. و اما روانشناس ملاحت عثمانوا بر این نظر است که قانون تنظیم اگر هم تا جای برای کم خرج گذرانیدن جشن و مراسم ها مساعدت کرد، از سوی دیگر برای نقض حقوق زنان از جانب مردها زمینه دیگری فراهم آورده است.
فکر کردن که تنظیم من میخواست که من 150 کس که توی میکردی اونقدر مشکلی نبود است که امروز این زن پیش کنی پرد و زن دیگر گرفتن با آسان‌تر شد، برای که همین خیلی دلیل ها که اومدن زن ها که زنگی حاضر آسان شد، دختر بپود شد گفت اومد.
در همین حال سفر ماه میرزا نظر و کارمند مرکزی بحرانی زنان شهر قرغان‌تپه میگوید که افزایش میزان مقرر کردن پدری از سوی مقامات رسمی نشانه رواجی به حقوقی و ضعف کاری نهادهای دولتی است که برای پایداری آیله ها و کمکی اجتماعی به آنها تلاشی کافی به خرج نمیدهند. خانم میرزا نظر و افزود
دیگران دونسته ممکن همین عقد نکاح رسمی رو نمیبندند، فکر میکنند که آیا آیله مستقر میشد مستحکم میشد یا نمیشد. بعد از اون که اگر که عقد نکاح رسمی باشد و البته از خود برخوردار میشد، خود طلب میکند، یعنی حس حقوق و این مساله یک سببی اساسی نیست.
حالا از تمام روحانیان و امام خطیبان مساجد ولایت ختلان کاتالون تقاضا شده است که قبل از انجام دادن مراسم نکاح اسلامی از نوجوانان طلب نشان دادن خط عقد نکاح دولتی کنند. یعنی اگر دومولوی مراسم نکاح اسلامی جفت را بدون بستن عقد نکاح و ثبت نام شدن در یکی از شعبه های ثبت اسناد حالت های شهروندی انجام دهد، به مجازات کشیده خواهد شد. مقامات امیدوارند که راه اندازی این اقدام میزانی از همپاشی آیله ها را پایین برده برای تحکیم آیله های جوان و بالا بردن سطح مسئولیت شناسی زن و مرد مساعدت خواهد کرد. ناصر جان امامزاده، رادیو آزادی، قرغان تپه.
و با این گزارش ناصر جان هم رسیدیم به پایان بخش سوم مجله شامگاهی. سپاسگزاریم که تا این لحظه همراهی ما بودید. بعد از 50 ثانیه برنامه 4 هست که دایر به تحولات آسیای مرکزی نقل میکند با زبان روسی. با رادیو آزادی بمانید.
Перекресток. Совместная программа Центра.